گزارش شده که باید شما به تأمین نیازهای اولیه همسایه‌تون مؤمنین توجه کنه. حتی روایت داریم که سوال شد که این همسایه تا حدش تا کجاست، گفتن تا 40 تا خونه از طرفین، یعنی شرق و غرب. خب این در ادبیات تمدنی اسلامی ایرانی ما، این کفالت افراد فقیر فقط به عهده حکومت نیست و مردم هم وظیفه دارن. اینم دیگه بگذاریم. اینم شواهدی که در دنیا وجود داره، مفهومی که مفاهیم تامین اجتماعی در اسناد مربوط به حقوق بشر تو دنیاست که ازش دیگه میگذرم. نقش حاکمیت در تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی رو که توازنش رو آقای دکتر نیکفر توضیح دادن، تکافل هم که اون بحث کفالت آحاد جامعه در مقابل پریشانی های اقتصادی اجتماعی هست و اینکه حاکمیت این وظیفه رو داره که افرادی که دچار نارسایی های جسمی روحی و خانوادگی میشن اونها رو کفالت بکنه. در تقسیم بندی حقوق افراد هم باز هم در حقوق فردی و هم در حقوق اجتماعی ما بحث تامین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی رو داریم. در حقوق شهروندی هم باز حق اجتماعی سیاسی و حق اجتماعی فرهنگی که اون مربوط به بحث ما نیست، ولی در حق اجتماعی اقتصادی باز در ادبیات دنیا و سه تا حق شهروندی که دستبندی که میکنه، در حقوق اقتصادی اجتماعی باز بحث تامین اجتماعی جایگاه داره. در آزادترین اقتصادها و حکومت‌های دنیا در چهار حوزه وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی محدود میشه و اختیارات دولت وسیع‌تر میشه. یکی در حوزه جرم هست، یکی در حوزه منازعه ها و دعواهای مدنی، یکی در حوزه کنترل اقتصادی یا همون بحث توازن که دکتر اشاره کردن، و یکی در حوزه تأمین رفاه اجتماعی، که این چهار حوزه هستش که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا اختیارات اشخاص محدود میشه و اختیارات دولت موسع‌تر میشه. اثرات نظام مالیاتی بر کارکرد نظام تامین اجتماعی، چون ما سازوکارهای بازتوزیعی تیتر بحثمون بود، خب یکی از سازوکارها مالیاتی هست، یه سری نظام تامین اجتماعی هست. که نظام تامین اجتماعی که من اینجا بیان میکنم، همون اساتید میدونن بحث سازمان تامین اجتماعی که به غلط از سال 1328 اینطوری نامگذاری شد، از سال 1954 منظور اون نیست، منظور اون نظام تامین اجتماعی شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای هستش. نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی در لایه‌های پایین جامعه و قاعده هرم نظام تامین اجتماعی کار تامین مالی خدمات پوشش‌های امدادی و حمایتی رو انجام میده، یعنی اینکه کمک میکنه به دولت برای اینکه بتونه این پوشش‌های امدادی حمایتی رو برقرار بکنه. ضمناً با تخفیف‌های مالیاتی که به اقشار ضعیف جامعه میده، باز به توازن اجتماعی کمک میکنه. حالا اگه یارانه رو هم یه مالیات منفی بدونیم، یا تعرفه‌ها و عوارضی که وصول میشه از مثلا کالاهای لوکس یا کالاهای وارداتی، باز اینم یه نقش بازتوزیعی داره. ضمن اینکه ما در قوانین متعدد یک سری معافیت‌هایی برای اقشار ضعیف و مددجویان کمیته امداد بهزیستی داریم، مثل اینکه مثلا عوارض شهرداری یا پروانه شهرداری در اینها رایگان هست، باز اینها میشه به نوعی نقش نظام مالیاتی در این زمینه پیش بسیار تلقی کرد. نظام مالیاتی در لایه‌های پایین اون نقش رو داشت، در لایه‌های بالای جامعه با اخذ مالیات از برخوردارها منابع لازم رو برای ارائه خدمات اجتماعی تامین میکنه، ضمن اینکه اون توازن‌ها رو هم ایجاد میکنه. یک کار دیگه هم که باز نظام مالیاتی در نظام تامین اجتماعی میتونه انجام بده و داره انجام میده بعضن، این هستش که این مشوق‌های رو برای کارفرمایان و نیکوکاران در قبال کارهایی که در حوزه تامین اجتماعی انجام میدن ارائه میده، و این باعث میشه که اونا تشویق بشن که در این حوزه هزینه بکنن. یعنی وقتی ما به کارفرما و پیمانکار میگیم هزینه‌ای که تو برای بیمه نیروی انسانی میکنی، این جزء هزینه‌های قابل قبول، جزء قیمت تمام شده و هزینه‌های عملیاتیته، به نوعی این مشوقی هست برای اینکه این کار انجام بده. معافیت‌هایی که برای مؤسسات خیریه میبینیم، یا معافیت‌هایی رو که برای شرکت‌ها میبینیم اگر بخوان کار خیریه یا مسئولیت اجتماعی بکنن، باز این از اون مسائلی است که نظام تامینش، نظام مالیاتی میتونه به کمک نظام تامین اجتماعی بیاد. اعمال تخفیف هایی که نظام مالیاتی در مناطق محروم و غیر برخوردار و دور از مرکز میکنه، باعث میشه که خب تشویق بشن افراد سرمایه دار و سرمایه گذار به این مناطق و بعد این اشتغال آفرینی که تو مناطق میشه باعث ارتقاء سطح رفاه عمومی میشه. پذیرش هزینه های حقوق دستمزد رو که اشاره کردم رد میشیم، این هم باز یکی از نکاتی است که میتونه کمک بکنه به نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی. نظام مالیاتی خب اشاره کردیم که باز اون تامین منابع مالی رو هم برای نظام تامین اجتماعی انجام میده. یک نکته دیگه هم که باز نظام مالیاتی داره، ابزار کنترلی و نظارتی جانبی هست برای اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم که کارفرما حق بیمه کارفرماشو میده یا به کارگرشو میده و یا حتی حقوق کارگرشو میده. خب یکی از ابزارهای کنترلی اینه. در گذشته میدونید خب کارگاه‌ها دو دفتره بودن، یه دفتر داشتن برای مالیات چون اونجا باید هزینه‌های نیروانسانیشون رو بالا نشون میدادن، یه دفتر داشتن برای تامین اجتماعی اونجا هزینه‌های نیروانسانیشون رو پایین نشون بدن که هر دومی کمتر. خب اگر نظام مالیاتی هوشمند بشه و این ارتباط بین این دو نظام برقرار بشه دیگه این اتفاق نمیفته. حالا توی شماتیک اگه بخوایم همین مباحث رو که اشاره کردیم من نشون بدم، خب ما توی حوزه منابع حصولی در بخش مالیات و تامین اجتماعی همچون که توی سمت چپ شکل میبینید، خب هرچقدر که ما از دهک‌های اول به سمت بالا میریم منابع حصولی مالیات و تامین اجتماعی افزایش پیدا میکنه، ولی در سمت مصارف این نسبت عکسه، یعنی مالیات هزینه کرد مالیات برای کمک به مردم در دهک‌های اول و پایین بیشتره و در دهک‌های بالا به صفر میرسه. در حوزه تامین اجتماعی در لایه امداد و حمایت همین نسبت برقراره، یعنی منابع مالیاتی که صرف تبعیت نظام تامین اجتماعی میشه در لایه‌های پایین نقش زیادی در تامین مالی داره. در لایه‌های بالا نظام تامین اجتماعی در لایه‌های بالا هم تامین مالی میکنه به خاطر اون بحث بیمه‌های مازاد و مکمل، یعنی در لایه‌های مازاد و مکمل چون خود افراد حق بیمه دادن دیگه دولت سهمی نداره و دولت کمکی نمی‌کنه. در نتیجه در بخش تامین اجتماعی در حوزه مصارف همه دهک‌ها میتونن بهره‌مند بشن و در حوزه مالیات فقط دهک‌های پایین میتونن و باید برقرار بشه. به صورت شماتیک همون بحث رابطه بین دو سازوکار بازتوزیعی بیمه‌های اجتماعی و مالیات رو تو این شکل نشون دادیم. تفاوت‌هایی که بین این دو نظام وجود داره، این نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی، خب مالیات ها تو کشور ما به لحاظ اینکه غالبا صرف هزینه‌های جاری میشه یک ماهیت سازوکار بازتوزیعی بین قشری دارن، یعنی مالیات ها در ایران فقط یک تو بازتوزیعی بین قشری بین دهک‌های بالا و دهک‌های پایین انجام میدن. اگر که مثل خیلی از کشورهای دنیا مالیات برای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی استفاده بشه، خب کارکرد بازتوزیعی بین نسلی هم داره، یعنی شما مالیاتی رو از نسل فعلی میگیرید یک زیرساختی رو درست میکنید که این زیرساخت نسل بعدی هم ازش بهره مند بشه. ولی تو نظام تامین اجتماعی ما این دو تا کارکرد بازتوزیعی رو همزمان داریم، یعنی هم بازتوزیعی بین قشری داریم بین کارفرما و پیمانکار و نیروی کار که خب طبیعتاً کارفرما دهک بالاست، نیروی کار دهک پایینه، و توی ولی یک کارکرد بین قشری هم بین خود بیمه شده ها داریم. مثلا در بیمه های درمان حق بیمه خانوارهای پردرآمد که قبلا غالبا کم جمعیت هم صف ارائه خدمات درمانی میشه به اقشار فرودست که جمعیت بیشتری دارن یا سطح رفاه پایین تری دارن. خب ولی در نظام تامین اجتماعی ما کارکرد بین نسلی رو همیشه داریم. چرا؟ چون نسل فعلی حق بیمه میده که صرف ارائه خدمات مستمری به نسل گذشته میشه که الان بازنشسته شده. یه تفاوت دیگه هم وجود داره که مالیات جزء اموال عمومی و بیت المال داره، ولی بیمه اجتماعی بیت المال نیست و اموال مشا و حق الناس و در بند 3 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صراحتا گفته شده که اموال بیمه اجتماعی متعلق حق مردم است. باز یه تفاوت دیگه که وجود داره منابع حاصل از حوزه مشارکت‌های مردمی، خیریه‌ها، موقوفات وجود شرعی هم باز در حیطه عمل دولت نیست و ولی و اموال دولتی نیستش و دارای متولی خاص و محل مصرف خاصه. یه تفاوت دیگه هم باز بین مالیات در بیمه‌ها هست و تامین اجتماعی اینه که مالیات پرداختی بلاعوضه و مابعضای مشخص و مستقیم برای پرداخت کننده مالیات نداره، ولی پرداخت حق بیمه اگر پیش فرما یا کارفرما خودش رو بیمه بکنه، خب مابعضا برای خودش داره، اگر هم که نیروی کارش رو بیمه بکنه مابعضا برای خودش داره از منظر مسئولیت کارفرما. یعنی کارفرما وقتی حق بیمه تامین اجتماعی میده به نوعی مسئولیت کارفرمای خودش رو که در قانون کار اومده داره میندازه گردن نظام بیمه ای. پس مالیات ها بلا عوضن ولی بیمه ها عوض داره و این عوض البته خب بیمه ها تو بخش مربوط به ریسک هاشون مابعضاش محتمله دیگه، یعنی حق بیمه داده میشه در صورتی که فرد بیکار بشه یا بازنشسته بشه یا از کار افتاده بشه بهره مند میشه. یک بحث دیگه هم در ارتباط با مقایسه نظام های تامین اجتماعی تو دنیا هست که باز به بحث مالیات هم برمیگرده، اخیرا هم موضوع روز شده چون در احکام قانون برنامه هفتم در لایه پیشنهادی یه جایی اشاره شده که اصول عقلیمای تمنیشون تأسیس سازون مالیاتی انجام بشه که خب مباحث خیلی زیادی کارشناسی نسبت به این موضوع وجود داره. به طور کلی در تقریبا دو سده بیمه‌گری اجتماعی تو دنیا و یه سده بیمه‌گری که تو ایران ما داریم بیمه اجتماعی، ما دو تا پارادایم مسلط در بیمه اجتماعی داریم، یکی یا تامین اجتماعی، یکی مدل بیبریجی هست که انگلیس سردمدارش هست و مبتنی بر مالیات، یکی هم مبتنی بر حق بیمه هست یا بیسمارک در آلمان ابتدا شکل گرفته. خب این دوتا متفاوت هم در مدیریتی پارادایم بیمه مالیات محور یا مدل بیبریجی نظام تامین اجتماعی هیچ نقشی در اصول حق بیمه نداره، یعنی مالیات در جوف مالیات یه بخشی از مالیات بابت حق بیمه وصول میشه و نظام تامین اجتماعی فقط ارائه دهنده خدمت یعنی مدیریت هزینه رو انجام میده در نظام بیمه. در نظام بیسمارکی نظام تامین اجتماعی مدیریت درآمد و هزینه انجام میده، یعنی خودش حق بیمه رو وصول میکنه و خودش هم هزینه میکنه. خب این کشورهای دنیا توی سالهای گذشته یکی از این دوتا پارادایم رو انتخاب میکردن و تو ایران هم چون پدیده تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی پدیده وارداتیه با بحث بیمه کارگران راهن طرق و شوارع راه افتاد، تو اونجا هم باز همین نظام بیسمارکی مبنا قرار گرفته. یعنی ایران در سده گذشته نظام بیمهش نظام بیسمارکی بوده و خب طبیعتاً ابزار وصول حق بیمه در نظام بیسمارکی خود سازمان بیمه‌گر و در نظام بیمه‌گری سازمان مالیاتی که حالا تو این شکل فواید و مزارش اشاره شده. آقای دکتر حسینی هم تو اون کتابشون که مدل‌های تامین اجتماعی غرب و اسلام رو مقایسه می‌کنن همین نکات رو حالا به نوع دیگه اشاره کردن. البته ایشون طرفدار این هستن که نظام بیبریجی حاکم بشه که ما البته در مباحثی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی داشتیم آقای دکتر شیرانی هم تشویقشن، ایشون دعوت شدن و ما اون رو توضیح دادیم و پذیرفتن که ما بریم به سمت نظام ترکیبی و دیگه اون مشکلات که ایشون کتابشون مطرح کردن دیگه مطرح نیست. تو دنیا هم از این دوتا نظام که یک سری ساعت کشورها فقط نظام بیبریجی بودن یک سری بیسمارکی بودن رفتن به سمت نظام‌های ترکیبی یا تلفیقی یا هیبریدی یعنی چند لایه. در این نظام‌های چند لایه که توی سیاست کلی تامین اجتماعی و قانون ساختار اومده در لایه‌های پایین از رویکرد بیبریجی استفاده میشه، در لایه‌های بالا افراد اگر میخوان مستمری بالاتری بگیرن حقوق‌های بالاتری بگیرن باید حقیمه بیشتری رو پرداخت کنن. این توی این جدول تفاوت‌های این دوتا فواید و مزارشون و نکات مثبت و منفیش رو من اشاره کردم. خب طبیعتاً در اون رویکرد بیبریجی این اشکال پیش میاد که عدالت در وصول مالیات یا حق بیمه رعایت نمیشه و یا اعتراضاتی از طرف اون افرادی که مالیات رو میدن برای ایجاد میشه که اونا میگن ما مالیات رو پرداخت میکنیم و شما به یک سری آدمهای بیار یا بیکار یا تنبل کمک میکنید، کسی که تلاش نکرده درس نخونده مهارت یاد نگرفته و نمیخواد کار بکنه شما دارید به اون کمک میکنید. خب وقتی که در نظام هیبریدی و نظام چند لایه ما میایم لایه بندی و سطح بندی میکنیم و آزمون وسع رو میذاریم دیگه این ایرادی که دوستان مخالفین رویکرد بیسمارکی میگیرن رفع میشه، چون در آزمون بوس شما استطاعت و استحقاق افراد رو سنجش میکنید و متناسب با اون خدمت بهشون ارائه میدید. حالا خواستم توضیح بدم که ما برای اینکه وارد اون دعواهای این دو تا رویکرد نشیم چون دنیا رفته به سمت نظام هیبریدی در لایه‌های پایین، یعنی امداد و حمایت و بیمه پایه برای اقشار ضعیف جامعه از رویکرد بیولوژی استفاده میکنه یا مالیات محور در روی در حقوق‌های بالا، مثلا کسی 7 برابر حداقل دستمزد اگر حقوق میگیره، این اگر میخواد مستمری بگیره لزومی نداره دولت اینو تضمین بکنه یا دولت تأمین مالی بکنه. ما چون این لایه بندی و سطح بندی رو نداشتیم، الان افرادی در کشور هستن که از صندوق‌های دولتی 60 میلیون تومان مستمری میگیرن و این 60 میلیون تومان رو دولت داره میده، چون اون صندوق ورشکسته شده. در حالی که در نظام‌های هیبریدی در لایه پایه دولت تضمین داره، در لایه مازاد و مکمل خود فرد حق بیمه بیشتری میده و میره توی صندوقی سرمایه گذاری میشه و از محل اون سرمایه گذاری مستمری میگیره. اینطور نیستش که از محل حق بیمه بقیه یا از محل کمک‌های دولت ما حقوقای بالا و زیادی رو در مستمری پرداخت کنیم. توی این صفحه باز من انواع مختلف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی رو از نحوه مشارکت مالی، ساختارشون، نحوه تعیین حق بیمه و اینها بهش پرداختیم که اگر ما بخوایم همه رو توضیح بدیم خیلی طولانی میشه و دوستانم اشراف دارن، فقط من اون قسمت نوع امتناع مالیشون نشون بدم چون به بحثمون برمیگرده. صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یا مبتنی بر خیریه هستند یا مبتنی بر حق بیمه، همون بحث بیسمارکی، یا مبتنی بر مالیات. تو بعضی از کشورها مبتنی بر انفالن، بیشتر کشورهای اسکاندیناوی خصوصا نروژ چون نفت دارن مثل ما، مبتنی بر انفال نظام امن اجتماعی و خدمات اجتماعیشون رو برقرار میکنن به لایه پایه. در لایه بالا خب طبیعتا میریم به سمت همون بحث دی سی و ان دی سی که توی اون قسمت هست. حالا اگر فرصت بود من توی پرسش و پاسخ توضیح خواهم داد. باز رابطه‌ای که بین نظام مالیاتی با نظام تامین اجتماعی هست، خب نظام تامین اجتماعی موفق هست که یک آدم حادثه دیده یا آسیب دیده رو بتونه برسونه به یک آدم نیمه پرداز یا آدمی که روی پای خودش می‌ایسته. توی همه کشورهای دنیا بالاخره این حادثه و آسیب وجود داره، هم آسیب اجتماعی در حوزه خانواده وجود داره، هم حادثه امکان داره اتفاق بیفته و همه دچار آسیب و فقر میشن. نکته مهم این استش که نظام تامین اجتماعی موفقه که دوره ماندگاری افراد در فقر و آسیب رو کاهش بده، یعنی بتونه در یک خط سیری با این کارهایی که حالا اینجا اشاره شده ما حادثه در رو تبدیل کنیم به نیازمند و مددجو، مددجو رو تبدیل کنیم به توانخواه و توانخواه رو تبدیل کنیم به بیمه شده و بیمه شده رو تبدیل کنیم به بیمه پرداز. بیمه شده تفاوتش با بیمه پرداز اینه که در بیمه شده ما الان حدود 1 میلیون بیمه شده ای داریم که مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستن و پول بیمه‌شون رو دولت میده به کمیته امداد و بهزیستی و اونا این افراد رو بیمه میکنن نزد بیمه روستاییان یا بیمه تامین اجتماعی و بعد این افراد خب بعد که مستمری بگیر بشن دیگه از حوزه حمایتی خارج میشن. بیمه پرداز کسیه که خودش هم در پرداخت حق بیمه‌اش مشارکت داره که خب این نیازمند خود اتکایی هست. حالا اگه تو اون صفحه پایین نگاه بکنید، مصارف از محل مالیات توی این سمت چپ شکل بیشتره، یعنی نقشی که مالیات در تأمین مالی این خدمات داره و هر چقدر به سمت راست حرکت میکنیم و افراد توانمندتر میشن، منابع مالیاتی بیشتری رو وصول میکنه نظام مالیاتی. از منظر قانون اساسی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب توی سمت راست اصولی که معطوف به بحث عدالت اجتماعی از منظر خانوارها هست، حالا توی اسلایدهای بعدی خواهیم گفت که عدالت اجتماعی ابعاد گسترده‌ای داره، ولی ما اینجا بحثمون بیشتر افراد و خانواده ها از منظر معیشت، سلامت و اداره امور حداقل های زندگیشون هستش. اصل سوم، 43، اصل 21 قانون اساسی و 29 قانون اساسی حوزه مصارف نظام تامین اجتماعی رو بیان کرده. یعنی در اصل سوم گفته تامین بیمه حق مردم و تکلیف دولت، یعنی دولت محرومیت از بیمه رو باید رفع کنه. خب این البته کشور ما تو این زمینه خیلی خوب عمل کرده. ما اول انقلاب پوشش بیمه ایمون یا ضریب نفوذ بیمه 17% بوده در بخش درمان و بیمه. الان با کاری که دولت کرد، دولت اخیری کرد، ما در حوزه درمان به پوشش نزدیک به 100% رسیدیم، ولی در پوشش بازنشستگی هنوز روی 70-72 هستیم، یعنی حدود 30% افراد جامعه هستن که بیمه اجتماعی ندارن. ولی تو اصل سوم چون دوستان در سازمان برنامه حالا آقای شیبانی هم حتش دارن همش میدن رو اصل 29 برای چی